أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر. قال مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين: الصلاة قربان كل تقي والحج جهاد كل ضعيف ولكل شيء زكاة و زکات البدن الصوم و جهاد المرأة حسن التبعل. در این حکمت یا در این کلمه قصیره از حکم نهج البلاغه مولا علی علیه السلام که بارها گفتیم بر اساس شماره گذاری که هست، عدد خیلی مهم نیست. در بعضی از شروح نهج البلاغه این حکمت رو مثلا میگن حکمت 131، در بعضی ها 127، در بعضی ها 132 و الی آخر. اما اونی که مهمه، این حکمت از اون حکمت هایی است که در رابطه با سفر از فروع دین وارد شده و در مورد هر کدوم یه جمله کوتاهی رو بیان میکنه. در مورد نماز، در مورد روزه و در مورد زکات. جمله اول در رابطه با نماز. نماز رو وسیله تقرب به بارگاه ربوبی و به درگاه خداوند میدونه مولا علی علیه السلام، و این جمله ای رو که شما بسیار باش معنوسید، حتی در کتب اصولی هم معمولا اونجایی که بحث نیت و وجوب و نمیدونم تعبد و اینها هست، این جمله رو میارند که الصلاة قربان و کل تقیین. مسلما نماز با توجه به اجزا و شرایطی که دارد و تأثیراتی که در مصلی و نمازگزار میگذارد، عبادت منحصر به فردی است. و دقیقا هم به همین خاطر است که به عنوان ستون دین و از مهمترین ارکان دین به عنوان فرعی از فروع دین به حساب اومده و به تنهایی خودش باب مستقل و کتاب مستقلی در کتب فقهی شما عزیزان به خودش اختصاص داده. و با توجه به این که حالا ما میخواییم این جملات رو بخونیم و متمرکز می‌خوایم بشیم در جمله اخیره، این جملات ابتدایی رو خیلی معطلتون نمی‌کنیم. نکته ایست که هم علماً و هم عملاً برای عزیزان ثابته. قربان به معنای وسیله تقربه، لذا قربانی رو هم که قربانی میگن به خاطر اینه که شخص با ذبح اون و با کشتن قربانی قصدش اینه که به خداوند مقرب بشه. لذا مولا هم فهمد که الصلاة قربان و کل تقیین. این یک جمله کوتاه. الصلاة مبتداتونه، قربان و خبر هست و مضاف، کل مضاف الیه اول و خودش مضاف دوم، تقیین مضاف الیه دوم. این یه جمله. حالا اینکه لفظ صلات در لغت چیه، در اصطلاح چیه، اون اول و تکبیر آخر و تسلیم، اینا رو دیگه از قدم امروز خیلی ورود نمی کنیم چون عزیزان اطلاعات کافی در این زمینه دارند. دومین مطلبی رو که امام در اینجا بیان می کنند فهمند که والحجو جهاد و کل ضعیف. جهاد لوازمی داره. کسی که وارد عرصه جهاد میشه و در جبهه جهاد حضور پیدا میکنه، قاعدتاً با مشکلاتی مواجهه که ساده ترین و اولی ترین اونها اینه که به هر حال با مال و منال، با زن و بچه، با محل زندگی باید خداحافظی کنه. غالبا جهاد در صغور مملکت در مرزها اتفاق میفته و رزمنده‌ای که قصد جهاد داره باید خانه و زندگی و زن و فرزند و مال و منال رو رها بکنه، پشت پا به رفاه و آرامش و آسایش خودش بزنه و بره در یه منطقه دیگری که دور از این هاست و غالبا هم امکانات زیادی در اختیارش نیست، جان خودش رو بر کف بگذاره و در مسیر پیشبرد اهداف مبارزه بکنه، به جنگه. اون حج رو مولانا علی علیه السلام به عنوان جهاد معرفی میکنه. حج که خودش از اعظم فرائضه، هم از نظر تأثیرات روحی روانی، هم از نظر تأثیرات اجتماعی، هم از نظر حتی تأثیرات اقتصادی، در این حال مشکلات خاص خودش رو داره. عزیزان یا انشاءالله حداقل عمره ای مشرف شدند یا امیدواریم به کرات و مرات حج و عمره رو مشرف بشند. خب کسی میخواد حالا مثلا از همین جاهایی که در قم و اطراف قم ماها زندگی میکنیم بخواد در مواقف حج حاضر بشه، قاعدتا یک مدتی بسته به زمان و امکانات سابق، گاهی نزدیک یک سال 7-8 ماه باید زندگی و هر اون چه رو که داشت رها میکرد و عازم سفر حج میشد. الان حالا حدود 1 ماهه، اما شما حسابشو بکنید که اگر لطف خدا و اون نیت خوب حاجی اگر نباشه، حتی ترک خونه و زندگی به مدت خیلی کمتر از اون هم برای افراد سخته. گاهی دیدید ماها که تو قم زندگی میکنیم، وقتی اتفاقی تو شهرستان میفته 2-3 روز میخواییم بریم، تا بریم و برگردیم کلی باید مقدمه چینی کنیم، همش هم اونجا دلشوره داریم، دلهوره داریم، صبح و ظهر و شب و نصف شب همش باید تماس بگیریم ببینیم زن و بچه چی کار میکنن، امکانات چی جوری شد، یه وقت مشکل آب پیدا نکنن، مشکل برق پیدا نکنن، گازشون قطع نشده باشه، خریدشون به جا باشه. اما کسی که میخواد حج بره، الان عرض کردم در زمان خودمون حداقل حدود 1 ماه رو باید همه اون چه رو که داره، اونی که اهل درس و بحثه، درس و بحث رو رها میکنه. بنام کسی که مثل شما اصلا حاضر نیست 1 دقیقه تأخیر رو تقدیم بشه درس، یهو 1 ماه باید رها کنه. خیلی سخته واقعا. به هر حال خدا به دادتون برسه انشاءالله که تا الان کلا حج و ایام تعطیلی درس هاست تونتون برید این حج ها رو، چون به ایام درسی بیاد شما اصلا حاضر نمیشید درس رو تعطیل کنید به خاطر حج. خیلی مهمه براتون. به هر حال کسی که کرسی تعلیم و تدریس داره باید رها کنه، کسی که کار اجرایی داره، ریاستی، جایگاهی، موقعیتی، باید مرخصی بگیره، هماهنگ بکنه، جایگزین بگذاره تا بخواد سفر حج بره. از اون طرف کسی که کارهای روزمره دیگری داره، فرض کنید یک کشاورز، مخصوصا اگر ایام حج بخوره به ایام حالا کاشتی، داشتی، برداشتی، خب چقدر سخته. این میگه بابا من توی 1 ماه باید زحمت بکشم و اون چرا که کاشتنیه بکارم تا آخر سال برداشت کنم و زندگی متأمین کنم. یا اگه فصل برداشته، میگه بابا من اگر این 1 ماه رو نباشم به کی اعتماد کنم؟ کی بیاد حاصل زحمت 1 ساله من رو جمع بکنه؟ اگر اینا درست جمع نشه من زندگیم تأمین نمیشه. و الی آخر اون دلهوره مدرسه بچه، ارتباطات بچه که 1 ماهی که من نیستم، این نوجوان من، این جوان من، این دختر من، این پسر من، این خانواده من، تو این جامعه‌ای که جامعه با نفسا شده چجوری میخواد ماه رو بسر کنه؟ منی که صبح و ظهر و شب مراقب اینا هستم، منی که گاه و بیگاه مثلا گوشیشون رو میرم ور میدارم کنترل میکنم ببینم تماساشون چجوریه، پیامکشون چجوریه، توی گروه های اجتماعی کجاها هستن کجاها نیستن، یک ماه ول کنن به امان خدا. پس جهاد مشکلات خاص خودش رو داره، لذا هر کسی نمیتونه در صحنه جهاد، مدعیش زیاده ولی عملا خب سخته. مولا علی علیه السلام فهمید که خب حج هم کم از جهاد نیست. حج که از جمله واجبات مشروطه و با شرایطی بر مکلف واجب میشه و علاوه بر وجوب مستحب مؤکد هم هست، خود حج و حتی تکثیر حج، خوشا به سعادت کسانی که همه ساله این امکان رو دارن که در سفر انسانساز حج شرکت بکنن. 11 ماهی که زنگار قلبهاشون رو میگیره، زندگیهاشون یه ذره اینور اونور میشه، یه حجی شرکت میکنن، وقوف در عرفاتی، وقوف در مشعری و بیتوته در منائی، زیارت خانه خدایی و دوباره برمیگردن به تولید کارخونه فطرت، فطرت خدادادی میشه و میاند و به ادامه زندگیشون میپردازن. اینه که میفهمد که والحج جهاد و کل ضعیف، باز الحج مبتداست، این همون قربان و کل تقیین، جهاد خبر حج هست، در این حال مضافه، مضاف اوله، اضافه شده به کل، کل مضاف الیه جهاده میشه مضاف الیه اول، در این حال خودش مضافه میشه مضاف دوم که اضافه شده به ضعیف. پس خیلی از کسانی که آمادگی حضور در جهاد رو ندارن، برای اینکه جهاد سلامت کامل جان رو میخواد، اقتضای سن خاص رو داره، اما خیلی از اونها میتونن حج رو مشرف بشن و زحمت هام و مرارت ها رو تحمل بکنن تا به اون چه که لازمه حضور در چنین عرصه و صحنه ایست به دست بیارن. بعد امام فهمد بله کل شیئن زکات، ضعیف عرض کردم، هر کسی که حتی توانایی حضور در جهاد رو هم نداره. خب شما خانم ها رو که جهاد نمیبری ولی حج میره، پیرزن و پیرمرد، مریض، اونی که دکتر تشخیص میده میتونه از عهده اعمال حج بر بیاد، حج رو میده ولی جهاد رو ازش ساقطه. پس بله کل شیئن زکات، زکات که عزیزان باز میدونند، زکات اون بخشی از نمو مال رو در راه خدا دادن که خود او ظاهرش ظاهری است که انسان فکر میکنه موجب کم شدن ماله، اما برعکس، اصلا مناسبت اسم با معنا هم اینجا مراعات شده دیگه. در این حال که از مال داده میشه، از انعام ثلاثه، از غلات اربعه، از نقدین شما زکات رو میدید، اما فضل الهی اینه که نه تنها جایگزین میشه بلکه افزایش هم پیدا میکنه، نمو و رشد هم پیدا میکنه. لذا زکات به معنای رشد و نمو، چیزی که سبب رشد مال یا جان، هر چیزی که زکاتش داده شده. مولا علی علیه السلام فهمید لکل شیئن زکاتون، این باز یه جمله اسمیه است، منتها این دفعه خبر مقدم شده، مبتدا مؤخره. لکل جار و مجروره، متعلق به عامل مقدر، خبر مقدمه، و کل خودش مضافه، شیئن مضافون الی، زکاتون مبتدای مؤخره، و چون خبر جار و مجرور و مقدم بر مبتدا شده، اینجا از جمله مواردی که میگید مسبق ابتدا به نکره وجود داره، مبتداتون نکره است. اون وقت یکی دوتا از اقسام زکات رو هم بیان میکنه که اصطلاحا شما موارد زکات رو جای دیگه میگید، از کردم در نقدایل میگید، طلا و نقره رو میگید اگر به نصاب برسه، انعام ثلاثه رو میگید اگر به نصاب برسه، غلات اربع رو میگید اگر به نصاب برسه. اما مولا علی علیه السلام میگه خب بدن رو، سلامتی بدن رو اگر میخواید زکاتش رو بدید، روزه بگیرید. دقیقا همون معنایی که در زکات عرض کردم که انسان با پرداخت کردن مال، با دادن بخشی از مال، ظاهر اینه که این مال کم میشه، ضعیف میشه، در حالی که در واقع عکس عمل میکنه، اون مال رشد پیدا میکنه، زیاد میشه. در مورد روزه هم تعبیر امام همینه، زکات البدن از صیام. کسی که روزه میگیره به هر حال اون بخشی از ساعات رو، از اون چه که باید اجتناب بکنه اجتناب میکنه. خب در شرایط عرفی عادی اگر با نگاه ظاهری بنگریم، میگیم خب کسی که 14-15 ساعت کمتر بیشتر آب نمیخوره، غذا نمیخوره، امکانات رو استفاده نمیکنه، این باید ناتوان بشه، رنجور بشه، ضعیف بشه، مریض بشه. اما نه، دقیقا برعکس. شما میبینید متدینین ما، اونهایی که شرایط دستورات بهداشتی از جمله روزه رو مراعات میکنند، اگر مشکلات دیگری خودشون یا دیگران براشون ایجاد نکنند، هم سالمترند، هم عمر طولانی تری دارند. اینکه پرخوری و شکمبارگی رأس همه مشکلات و مریضی ها، در مقابل امام فرمود که زکات البدن از صیام. باز زکات مبتدا است و مضاف، البدن مضاف الیهشه، از صیام خبره. البته این از اون مواردی است که در کتب ادبی و بلاغی میگید هر دو، یعنی هم زکات به اعتبار اینکه اضافه شده به البدن و کسب تعریف کرده، و هم از صیام الف لام داره و معرفه است، میتونستید از اون ور هم بگید از صیام و زکات البدن، و میتونید بگید زکات البدن از صیام. در ترکیبش هم میتونید بگید خبر مقدم مبتدای مؤخر، و میتونید بگید مبتدا خبر. منطقه قصد متکلم مهمه. ما چون قصد متکلم رو نمیدونیم، هر دو رو میتونیم از نظر ترکیبی بگیم. اگر برای متکلم زکات شناخته شده تره و میخواد در مورد زکاتی که میشناسد خبری بده، و هم میگیم زکات مبتداست، از صیام خبرشه. اگر نه، صیام شناخته شده تره و زکات البدن رو میخواد در مورد اون صیام اعلام بکنه، و هم میگیم خبر مقدم مبتدای مؤخر، اونی رو که میشناسه مبتدا قرار میده و مقدم میکنه، اونی که کمتر شناخته شده است. اینو اگر یادتون باشه در موقعی خوندید، هم در صمدیه به عنوان یه فصل کوتاهی داشتید، هم در مباحث بلاغی بهتون گفتم. خب پس بعد از این که فرمودن هر چیزی زکاتی داره، خب شما بارها و بارها این رو شنیدید دیگه، الان ما ها عرض کردم اونی که به عنوان فرع دینه و موظفن مکلفین انجام بدن زکات ماله، که در اون نه چیزه. اما مولا علی علیه السلام میخواد بگه زکات اینجوری نیست. جایی دیگه شما میگید زکات علم نشر علمه، اینجا میگه زکات بدن روزه گرفتنه. بفرمایید. بله بله، یعنی روزه گرفتن همون کاری رو با بدن شما میکنه که زکات با اموالتون انجام میده. چطور اونجا ظاهرش کم شدنه ولی در واقع افزایش پیدا کردنه؟ اینجا هم ظاهرش محرومیت بدنه که باید به دنبالش بدن ضعیف بشه، اما نه، موجب تقویت بدن و سلامتی و شادابی بدن میشه. و آخرین جمله ای که اینجا هست، جهاد المرأته حسن التبخل. اینو توجه کنید، البته مقابلی هم داره، هر دو طرف دیگه، طرفینی باید نگاه کرد. حالا ولو اینجا نشستید و جو مردانه است، ولی خیلی جو نگیرتتون. اون طرف قضیه هم باید مراعات کرد. و اونه که باز جهاد دو مبتدا است و مضاف، المرأته مضاف الیه، حسن خبر و مضاف، التبعل مضاف الیه. پس شما میدونید اون جهاد شرعی که به معنای حضور در جبهه جنگ باشه، حضور فیزیکی، بر زنان لازم نیست، اما برای زنان امام علیه السلام برای اینکه از ثواب حضور در جبهه‌های جنگ و مبارزه با دشمن محروم نشن، یه نحوه جهادی رو معرفی میکنه. تبعل از بعل دیگه، بعل یعنی شوهر، تبعل یعنی شوهرداری، باب تفعله. اونم حسن تبعل. پس زنان باید خوب شوهرداری کنن. اگر خوب شوهرداری کردن، در واقع جهاد کردن و اون آثار و ثمراتی رو که یک رزمنده و یک جهادگر با حضور در جبهه جنگ به دست میاره، این بانو هم به دست میاره. حالا حسن تبعل به چیه؟ حسن تبعل هرچی که از این ور گفته میشه شما از اون ورش هم حساب کنی. تا عرض کردم شما باید حق خوب زن نگه داشتن رو هم، متاسفانه امروز حالا اینا رو در قالب شوخی میگیم ولی طنز تلخه، مشکلاتی که امروز در بین، حالا چون مجموعه محدودی را بیرون نمیره این حرفا، متاسفانه مشکلاتی که در بین خانواده های طلاب پیدا میشه که غالبا هم ریشه در مسائل اقتصادی داره، کم نیست. یه چیزایی رو شما بیشتر از من خبر دارید، من هم گاهی از شما عزیزان میشتون، به گوشم میخوره و واقعا ناراحت کننده است و انسان نمیدونه چی کار باید بکنه. علتش هم اینه، ما متاسفانه با زمان جلو نمیریم، مخصوصا در مباحثی بیشتر حضور داریم ما آقایون که مرد محوره و آموزش های لازم رو برای تشکیل زندگی مشترک نمیبینیم. مقابلش هم همین جوره، خانم ها هم در جمع های فمینیستی و زن سالاری و اینها بزرگ میشن. اون وقت وقتی این دوتا کنار هم قرار میگیرند، به جای اینکه انس و الفتی با هم داشته باشند، خونه و زندگی رو جبهه جنگش میکنند. این فکر میکنه باید بر او غلبه پیدا بکنه، حرف آخر رو او بزنه، و طرف مقابل هم میگه خب بالاخره مردی گفتن، زنی گفتن، نمیشه که هرچی که تو میگی باشه، من باید حرف آخر رو بزنم. تعبیر قشنگی مولا علی علیه السلام، میخواد بگه بله خونه و زندگی عرصه جهاد هست، ولی نه جهاد به معنای برخورد فکری و برخورد فیزیکی و برخورد اندیشه ها و فرهنگ ها که هر طرفی بخواد بر طرف مقابل فائق بر بیاد و چیره بشه و مسلط و پیروزی به دست بیاره. نه، اتفاقا برعکس، در این عرصه جهاد و تلاش، زنی که بهتر شوهرداری بکنه موفق و پیروزه، میتونه زندگی رو سالم به مقصد برسونه با تربیت فرزندان خوب و رشد و ارتقاء خودش و شوهرش، از هر جهت گوی سبقت رو از دیگران برو باید. و در مقابل همسر و شوهری که خوب بتونه زندگی رو اداره کنه و به خوبی بتونه اون وفاق لازم و تفاهم لازم رو با همسر داشته باشه، اوست که در این سنگر به موفقیت و کامیابی میرسه. و الا هر کدام از اینها بخوان کم بگذرند، این خود دروازه‌ای برای فروپاشی زندگی و رسیدن به مرز طلاقه. چقدر از زندگی ها که به خاطر سنگینی اسم طلاق، البته الان متاسفانه و هزاران متاسفانه اون قباحت هم ریخته، چون آمارهایی که آدم میبینه، حالا آمارهای بدبینانه رو کاری ندارم، در خوشبینانه ترین حالتش مثلا شما بگید آقا 1/5 ازدواج ها منجر به طلاق میشه، آمارها بیش از این رو میگن. اونتا من خیلی دیگه الان میخوام خوب ببینم، عرض کردم چون آمارها خیلی بالاتره. اما همینش ویران کننده است، آثار و تبعاتی که داره. لذا این جمله رو توجه کنید، چون عرض کردم میخوام بیشتر روی این جمله متمرکز بشیم که جهاد المرأة حسن التبعل، جهاد بانوان خوب شوهرداری کردنه. گفتم از اون طرفم همینجور، خوب شوهرداری کردن یعنی چی؟ یعنی هم از نظر فکری، هم از نظر جسمی، هم در مسائل مالی، هم در مسائل آبرویی، هم در مسائل معنوی دو رفیق همراه باشن. یه جریانی رو دیدم، یه وصیتی رو دیدم، ابن ابی الحدید از مادری به دختر در حال انتقال به خانه شوهر این وصیت رو کرده، این سفارش رو کرده، دیدم خیلی مناسبه برای خود من که قابل استفاده است. دوستان توجه کنند این جمله رو بخونم براتون. و اوست امرأتون من نساء العرب بنتها لیلت اهدائها، سفارش کرد یک زنی از زنان عرب دخترش رو در اون شبی که او رو به خانه شوهر داشت میفرستاد. فقالت لها، مادر به دخترش گفت، لو ترکت الوصیت لأحدین لحسن ادب و کرم حسبین لترکتها لک، اگر این سفارش رو، این نصیحت رو میخواستم به خاطر اعتنا و اعتبار کسی رها کنم، مطمئنن اون تو بودی. یعنی اگر واجب و لازم نمیدیدم این سفارش رو به تو نمی کردم. اگه میخواستم بگم نه این سفارش رو نکنم بده، اولین نفر این بود که به تو نمیگفتم، بعد میرفتم سراغ دیگه که به اونم نگم، به اون یکی هم نگم. یعنی در واقع در اصطلاح خودمون، تو عزیز منی، چون دوست دارم این نصیحت رو میکنم، اگه این نصیحت بد بود به تو نمیکردم. پس لو ترکت الوصیت لأحد، اگر این نصیحت و سفارش رو ترک میکردم برای کسی، چرا؟ لحسن ادب، برای رعایت ادب و کرم حسب، و به خاطر بلند مرتبه بودنش، ادب اقتضا میکنه نگم، بلند مرتبهش بهش نگم، اون وقت به تو نمیگفتم. یعنی تو هم عزیزی برام، هم خیلی قبولت دارم، به خاطر همین دارم میگم ای گفتنی نبود نمیگفتم، اول به تو نمیگفتم. ولکن نها تذکرتون للغافل و معونتون للعاقل، اما این نصیحت و سفارش که میخوام بکنم، تذکرتون للغافل، یه تذکری به آدم در حال غفلته، چون گاهی تو زندگی انسان غافل نسبت به خیلی از مسائل. بله برای خودش آیت الله دکتره، اما نسبت مسائل ریز زندگی، نسبت مسائل ریز تربیتی فرزند غافله. کلاس درس رو با خونه اشتباه میگیره، خونه و زندگی رو با کلاس درس اشتباه میگیره. یهو میبینیم موقعیت اجتماعی رو پیدا کرده، تو جامعه همه دستش رو میبوسند، اما بچه ها قبولش ندارن. و یا لهم النذیر، مخصوصا برای ماها که کار اجتماعی میکنیم این آسیب زیاده. توجه داشته باشیم، شماها جوانترید و در سنی که میتونید این نصایح رو عملیاتی کنید. پس میگه ولکنها تذکرتون للغافل، این تذکریست برای کسی که وقت ممکنه متوجه نباشه. و معونتون للعاقل، و یک برداشتیه برای انسان عاقل که از این برداشت استفاده بکنه، عقلش رو به کار ببنده و نتیجه بگیره. ببینید میگه انکه قد خلفت الاشلذی فیه درجته، تو اون زندگی رو که درش رشد کردی بزرگ شدی اونو پشت سر گذاشتی، یعنی از خونه پدری داری میری، خلفته پشت سر گذاشتی، الاشلذی فیه درجت، اون زندگی رو که درش رشد کردی بزرگ شدی این زندگی پشت سرت، و الوکر الذی منه خرجت، وکر به معنای لانه است، یعنی همون خونه دیگه، و خونه ای که از او داری خارج میشی اینو پشت سر گذاشتی، الا منزل لم تعرفی، داری به سمت خونه ای میری که نمیشناسیش، برات تازگی داره، و قرین لم تعرفی، کنار قرین و رفیقی میخوای بری که آشنایی باش نداری، حالا 20 سال کمتر بیشتر تو این خونه بودی، این خونه رو با تمام زوایای ظاهریش و با تمام ویژگی های افرادش میشناختی، میدونستی حالا مثلا اگر چیزی رو از بابایی میخوای یا از مامانی میخوای کافیه ذره خودتو لوس کنی، اما داری به یه جایی میری که نه اون خونه رو درست میشناسی نه اون طرفی رو که باش زندگی میکنی کامل آشنایی داری، تکونی له امه یکن لکه عبدا، تو مطیع او باشی، امه او باشی، مطمئن باش او هم عبد تو خواهد شد، اطاعت کن تا اطاعتت کنه، احترامش کن تا احترامت کنه، بزرگش دار تا بزرگت بداره، وحفظی انی خصالا اشرا، توجه کنید یه دخترکم از من 10 ویژگی 10 خصلت رو به خاطر بسپار، اینا رو تو زندگی مشترکت جامعه عمل بپوشان، عرض کردم وصیت یک مادر به یک دختری که داره به خونه شوهر منتقل میشه، اما الاول و اما الاولا و ثانیه، دوتا میگه اولی و دوم، فحسن الصحابت بالقناعه و جمیل المعاشرت بالسمع و الطاعه، با قناعت کردن در زندگی، یعنی اهل بریز و بپاش نباشی، بس اولی شد قناعت، وقتی قناعت کردی میشی بهترین همراه، حسن الصحابه بهترین همراهی، همراهی خوب بالقناعه، با قناعت در زندگی، فوری به رخش نکش که نمیدونم فلان دختر خاله من فلان لباس رو خریده، فلان مجلس شرکت کرده، فلان جلسه رفته، فلان فضا حضور داشته، قناعت کن، و جمیل المعاشره خوشبرخوردی به سمع و طاعه، با شنیدن و اطاعت کردن، پس فرمان برداری دومین توصیه در کنار قناعت، ففی حسن صحابت راحت القلب، اگر قناعت کردی و حسن صحابه رو داشتی قلبت آرام میشه، خودت راحت میشی دیگه، همش دلهوره نداری خودتو با دیگران مقایسه کنی و هی به نداشتهات فکر کنی و زندگیت رو جهنم کنی، نه، آرامش قلب پیدا کن، و فی جمیل المعاشره رضا رب، و اگر خوش برخورد باشی که با شنیدن و اطاعت کردن حاصل میشه، رضای پروردگار رو به دست میاری، پس اولی و دومی معلوم شد، قناعت و خوشبرخوردی، اما و ثالثت و رابعه، سومی و چهارم، التفقد لمواقع عینه و تعهد لمواضع انفه، جالبه ها، میگه اون جاهایی رو که میخواد اون نگاه کنه، مواضع عینشه، اونا رو جویا باشی، الان توضیح خواهد داد، اول به صورت مجمل بگم، پس تفقد به مواضع دیدن او، مواضع عین، و تعهد به مواضع انفه، به جاهای بوی بینی او باز تعهد داشته باشی. یعنی چی نسبت به اون جایی که نگاه میکنه و اون بینیش و اینا؟ میگه ببینید، فلا تقع عینه من که علاقه بیه، او میخواد نگاهت بکنه، یه وقت به منظره بدی نگاه نکنه. متاسفانه ماها خودمون، حالا آیون اینجوری هستیم دیگه، بیرون که میایم جلوی آینه وای میستیم، سری محاسنی لباسی، خونه که هستیم جولیده، لباس های با زیر پوش، نمیدونم لباس چروک. به دخترش میگه نه، او میخواد به تو نگاه کنه، باید لذت ببره، به لباست برس، به ظاهرت برس، تو محل نگاه او محل خوبی باشه. فلا تقع عینه من که علی قبیح، چشمش در تو به قبیحی نیفته، لباس پاره و نمیدونم فلان موی پریشان. ولا یجد انفه من که خبیث، خبیث ریح، بینی تو وقتی در کنار او هست احساس بوی بد نکنه، به بهداشتت برس، خودت رو تمیز کن. و علمی ان الکحل احسن الحسن المفقود، آرایش رو داره میگه دیگه. گفتم حالا دقیقا برعکس اون چی که امروز در جامعه ماست. آقا و خانم به جای این که برای طرف مقابلشون آرایش بکنن، آرایش برای دیگرانه، عطر ادکلن برای دیگرانه. میگه نه، بدون که سرمه بهترین چیزی است که معمولا تو خونه یافت نمیشه. و ان الماء اطیب الطیب الموجود، و آب بهترین بوی موجوده، یعنی از آب زیاد استفاده کن، خودت رو پاکیزه نگهدار، استحمام بکن. در یه وصیت دیگه دیدم مادر میگه خب این آب هم برای بالا تنه لازمه، هم برای پایین تنه، حالا اونجوری که وارث بیشه. پس ببینید اینا واقعا باید عرفه، یعنی مراعاتش چقدر خوبه. الخامسه و السادسه، الحفظ لماله و الارعاء على حشمه و عیاله، بریز و بپاش نکن، اموالشو خوب مواظبت کن. مرد بالاخره با توجه به قیدت زندگی که داره تلاش میکنه، میدونه اموالی رو تو خونه میاره، تو حساب شده خرج کن، حفظ کن مالش رو. ما آذری های ضرب المثلی داریم، میگن کشی سلدی اروت جل، یعنی مرد مثل سیله میاد و میاره، منتها این زن هست که باید استخر باشه و این آب رو نگه داره، نگهداریش با بانوی خانه است. و الا اگر این استخر بند نداشته باشه، هرچی میاد بیرون بره چیزی توش نمیمونه. پس این خانم هم خطاب به دخترش میگه حفظ کن مال شوهرت رو، و الارعاء على حشمه و عیاله، نسبت به حشمت و خانوادش هم مراعات بکن. فکر نکن به مادر و خواهر و برادر او توهین میکنی، این توهین به شوهرته، احترام اونها رو هم نگه دار تا احترام شوهرت محفوظ بمونه. و علمی ان اصل الاحتفاظ بالمال حسن التقدیر، بدان که ریشه حفظ مال اهل حساب کتاب بودنه، تقدیر المعیشه است، اندازه نگه داشتنه. تو باید بدونی حالا یه طلبه در ماه مثلا چقدر داره، 50 میلیون، پس با 40 میلیون زندگی تو ببند، 10 میلیونشو در ماه بذار برای روز مبادا، صفر ارزش نداره دیگه، حالا شما صفرشو برده. به هر حال میگم یه وقتی اگر آیون بیرون میخوان منتقل کنن، بقیه نخوان ترحم کنن، بدونن که ما 50 میلیون رو داریم، منتها اونا 50 میلیون دلار، ما ریال. خب و اصل الارعاء علی الهشم و الایال حسن و تدبیر و مراعات کردن هشم و ایال شوهر، این خوشفکری تو رو میرسونه. تو وقتی به خواهر او، به برادر او، به فامیل او احترام کردی، او هم به فامیل تو احترام میکنه. وقتی این عاطفه ها روز به روز بیشتر میشه، معاشرت ها بیشتر میشه، مشکلات کمتر میشه. بگذارم. و سابعه و سامنه، هفتم و هشتم، التعهد لوقت تعامه، نسبت به زمان غذا خوردنش متعهد باشی. زندگی های ما امروز چجوریه؟ یه روز ساعت 7 شام میخوریم، یه روز 8، یه روز 9، یه روز 10، یه روز شام نخورده میخوابیم. خب صبحنه همینجور، خانم پا میشه این آقا حال نداشته بره نون بخره، چیزی هم خونه نیست، عمری که نیست، همه شما هم باید میخواد غذا درست کنه، میبینه آقا امکانات اولیه رو فراهم نکرده. نه، تعهد به وقت طعام و الهدوه و سکونه این ده منامه، وقتی میخواد بخوابه آرامش خونه حفظ بشه. خانم خسته است میخواد بخوابه، آقا ساعت مثلا 1:30 شب قرار ال کلاسیکو رو ببینه، بارسا چیکار کرد، رئال چیکار کرد، بابا بذار بخوابه این بنده خدا. حالا مسی میخواد 8 توپ طلا رو بگیره، تو میخوای چیکار کنی؟ تو هم باید توپ طلای زندگی تو بگیری. پس والهدوه و سکونه این ده منامه، فحرارت الجوع ملحبه، اگر گشنگی فشار بیاره مشکل ایجاد میکنه، و تنغیز و نوم مغضبه و کم شدن و بدخوابی موجب عصبانیت طرف میشه. دیدید دیگه، من که خودم اینجوری هم، شما ها هم حتما حالا ممکنه متوجه شده باشید، خوابم کم بشه اصلا تمام اعضام به هم میریزه، باور کنید احساس میکنم قلب من درست کار نمیکنه، چشم من درست کار نمیکنه، فکرم هم درست کار نمیکنه، مطلب رو 10 بار میخونم به جایی نمیرسونم. پس آرامش طرف مقابل. و تاسعت و العاشره، نهم و دهم، لا تفشین له سرا، سر نگهداری. آقا اسرار خانومت رو به مادرت هم نگو، و خانم اسرار شوهرت رو به همسایه و نمیدونم به خواهرت نگو. سر نگهداری. ولا تعصین له امرا، در هیچ کاری نافرمانی او رو نکنه، بدون اطلاع او انجام نده. فانکه ان افشیت سره لم تعمنی قدره، عکسش هم همین جوره دیگه، اگر سر و راز او رو نگه نداری از حیله او در امان نخواهی بود. و این عصیت امره، اگر از فرمانش ناپیچی کنی، اوغرت صدره، دلشو به تنگ میاری، به هر حال لطمش رو خودت میبینی و دودش تو چشم خودت میوره. عزیزان توجه بکنیم، شماهایی که در اول راه زندگی طولانی هستید و امیدواریم انشاءالله هرچی در دوران تجدد بوده اون هیچی، اما حتی اگر 100 سال زندگی مشترک داشته باشید، برای شیرینی زندگی مشترک دستورات شرع رو حتما آویزه گوش بکنید، مراعات حال طرف مقابل رو بکنید، چون میدونید خانم ها آقایون هم در طرف مقابل ها بهترین روانشناس هستند، در همون دوران عقد میدونه که با این شوهر چطوری میتونه رفتار کنه، شما میفهمید که با این خانم و با خانواده خانم چجوری، از همون اول خود ساخته و بدون ریا راحت وارد زندگی بشین، تا اون 7 سال بعد زندگی رو با راحتی زندگی کنه. بفرمایید. بله. نه ببینید اینجوری نیست که، قرار نیست. ببینید وقتی نصیحت خوبیه، شما مشکلی دیدید در این نقل معمولی، این درد جامعه رو فهمیده و خوب درست انگشت روی سد گذاشته. ولی اگر اینجوری باشه، خب من و شما هم که بالای منبر بر مردم این همه توصیه های اخلاقی میکنیم، میگن آقای چهار روز رفته. اینجوری نیست که همش از نقل معصوم باشه.
نقل معصوم چهار خودش، اما در بسیاری از موارد قطعاً حرفای خوب رو ببینید، کلمات بسیار ارزشمند شخصیتی مثل لقمان رو که معروف اینه که پیامبر هم نیست، قرآن به عنوان آیات نقل میکنه که شما بدون وضو دست روش هم نمیتونید بذارید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد و آل محمد.